سال 1959 میلادی همون سال طلایی و استثنایی برای استاد شعیب شه. بیشتر تلاوت‌های جذاب و شاهکار ایشون در همین سال اجرا شده. داشتم فکر می‌کردم به این که این مردم سوریه و دمشقی‌ها، اونهایی که رفتن به مسجد اموی، چه لذتی بردن پای تلاوت اساتید. تمام اسطوره‌های تلاوت اونجا تلاوت داشتن. استاد محمد صدیق منشاوی، استاد مصطفی اسماعیل، استاد عبدالباسط، بازم نام ببرم براتون، و از جمله استاد ابوالعین شعیشع. همین تلاوت زیبا رو استاد شعیشع در مسجد اموی اجرا کرده. چه تلاوت قشنگی از آب در اومد. یه فراز دیگه با هم بشنویم. قله بعدی تلاوت استاد شعیشع سوره مبارکه نحل آیات 51 تا 72، تلاوتی در استدیو بسیار قوی با عیار بالا، به واقع شاهکار. برای ما قاری های ایرانی این تلاوت استدیویی میتونه نمونه خوبی باشه ها، تا یاد بگیریم که چطور میشه در استدیو زیبا قرآن خوند. یک آرامش خاصی توی این تلاوت استدیویی هست. مثلا شما سحر از خواب بیدار میشین، قبل از نماز صبح پیچ رادیو رو باز میکنید، استاد شعیشع داره استدیویی براتون سوره نحل رو تلاوت میکنه، چه معنویتی. اتفاقا اونجا شما نیازی به های هوی جمعیت و محفل و مجلس دیگه ندارید، فقط میخواید صدای قاری رو با آرامش و معنویت بشنوید. آخرین قله تلاوت استاد شعیشع در این برنامه مربوط میشه به سال 1970 میلادی، کشور مصر. مراسم ختم استاد علی حزین، استاد در کرسی تلاوت نشست و آیات 77 و 82 و همینطور 87 رو از سوره مبارکه نساء در عین هنرمندی اجرا کرد. ببینید چه خشوعی در این تلاوت نهفته است. امیدوارم که از برنامه قله های تلاوت امروز لذت برده باشید. این فرازهای زیبا و شنیدنی که براتون پخش کردیم گوارای وجودتون، نوش جانتون. انشاءالله که در پناه قرآن کریم باشید. همه شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن، تا فرصتی دیگر، یا الله، خدا نگهدار.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها هدى وتلاوى وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوى فتزيد ورودا وتلاوى وتراها عين الرحمن. قرآن.
قرآن، رادیو قرآن، صدای قرآن،
رادیو قرآن.
نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه. ولی عامل اصلی اونها، عامل اصلی، توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم. این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره.
حدیث داریم سه جور عبادت داریم: عبادت کاسب کارانه، عبادت تجار، عبادت بردگان، عبادت عبید. این دوتا. سوم عبادت احرار. حالا نمیخوایم بگیم اون دوتاش هم عیب داره، اونم یه برای خودش جایگاهی داره، اما تو روایات ما اینطور وارد شده که من ان قوما عبد الله رغبتن، یه عده خدا رو عبادت میکنن روی رغبت و ثواب. میگه اگه نماز بخونیم بهشت میریم، حور میدن، قصر میدن، شیر میدن، این چیزایی که تو روایات و آیات هم هست، اشکالی هم نداره، قرآن هم اینا رو آورده. آقا اینطوره، اینطوره، نهرها جاریه، نمیدونم درختها اینطوره، قطوفها دانیه، میوه هاش نزدیکه. میگه خب نماز بخونیم، روزه بگیریم، چیزا گیرمون میاد. فرمود فتلکه عبادت و تجار، این عبادت کاسبکارانه است، عبادت تجاره. نه اینکه فکر کنید باطل نمازشو، نه، این رتبش اینه، درجهش اینه، به خاطر ثوابا این کارو انجام میده. بعد فرمود یه عده‌ای هم عبدالله رهبتن، با هی دو چشم، از رو ترس انجام میده. میگه اگه غیبت کنیم فشار قلب داره، اگه نماز نخونیم و پل صراط نمیذارن رد بشیم، اگه مومون بیرون باشه موهای سرمون میگن تو جهنم، از ترس جهنم و عذاب. فرمود اینم عبادت العبید، عبادت بردگان، برده از مولاش میترسه، تخلف نمیکنه. اما اون شکل شکیل و علوی و زیباش ان قوما عبد الله شکرن، اصلا خدای کار به جهنم نداریم، تو ما رو آفریدی، زندگی دادی، حیات دادی، مواظبی، ناظری، تشکر میخوام بکنم، دوستت دارم. امیرالمومنین میفرماید اگر بهشت و جهنمم نبود من نماز میخوندم، اگر عذابو عرض میکنم که ثوابم نبود من عبادت میکردم. اگه یک کسی رسید به این عبادت، آخه الان بعضیا میگه بابامون ول نمیکنه ما اگه نماز نخونیم، هی میاد بالا سرمون، پاشیم اقلا ولمون کنه نماز بخونیم، این نماز از ترس باباست. آقا اینقدر نماز زیباست، اصلا نمیخواد کسی صبح شما رو بیدار کنه، مگه بذار حمام رفتن کسی شما رو زور میکنه، تو حمام میفرسته، برای آرایشگاه رفتن موهات کوتاه کنی، برای خوردن میگوش شما رو میگیرن سر سفره مینشونن. بابا اینم غذای روحه، اینم کارواش روحه. اگه کسی تشخیص داد نماز شکر الهیه، آسایش آوره، آرامش آوره، بابا نمیخواد، معلم نمیخواد، مدیر کل نمیخواد. این مدیر کل گیر میده اگه نماز نریم، پاداش نمیده. نه، کار به مدیر کل عوض بشه، باشه، دوربین باشه، نباشه، اینا نباید اثر بذاره. تشخیص من اگه این خانوما تو حجاب، حالا یکی از مشکلات حجاب تو کشور ما همینه، حالا باید حفظ بشه البته ظاهر جامعه. این حرفی که من میزنم معناش این نیست از فردا کسی کاری به کاری نداشته باشه. این خانم باید تشخیص بده که من یه زیبایی دارم، این حجاب اونو حفظ میکنه تا دخترم برای خودم بعد برای همسرم، نمیخوام چشمهای دیگه به دنبال من بیفته، نمیخوام از این بهره ببرم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است.
در حریم حرمت و حجاب راز روشن زندگی است که چون در پیچیده است درون صدف.
في حل الحجاب يكمل نوره باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها.
به کارشناسی سرکار خانم دکتر زهرا عباسی.
باقي عمرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها في عيون الناس تعلى لو يكون هو فخرها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه، مادران و دختران، خانواده‌های عزیزی که بحث ما رو در برنامه صدف دنبال می‌کنن. در خدمت دوستان عزیزی هستیم، نوجوانای خوبی که امروز می‌خوایم گفتگوهایی داشته باشیم ان شاءالله که مورد پسند همه شما قرار بگیره. بفرمایید.
سلام، من سوگند قربانی هستم، 20 ساله.
بفرمایید. سلام، فاطمه روحانی هستم، 18 ساله.
سفر بطیر شیطان لعین است، اجابت به ترین یار و قرین است. مشو یک لحظه غافل خواهر من، که چشم خائنان اندر کمین است.
نگر در سوره های نور و احزاب، که حکم خالق یزدان چنین است. زنی خوشبخت میگردد که راهش مسیر امهات المؤمنین است.
سفر بر تیر شیطان لعین است، اجابت به ترین یار و قرین است.
در خدمتون هستن، دوستان بفرمایید.
ببخشید، یه سوالی که میخواستم بپرسم اینه که ما با حجاب کامل چرا نمیتونیم که با جنس مخالف رفاقت داشته باشیم، دوستی کنیم، حالا با حفظ چارچوبای اسلام؟
خدمتون عرض کنم که به نظرم سوالتون اینه،
چه اشکالی داره مثلا؟
آها، همین، یعنی آیا مثلا رفاقت یک دختر خانم با جنس مخالفش ولو اینکه با حجاب باشه میتونه این رفاقت اتفاق بیفته یا مثلا منافاتی با حجاب داره؟ درسته؟ بله. این سوالتون،
یعنی میخوام ببینم که برمیگرده به همون حجاب رفتاریه که توی جلسه.
فاطمه جان شما نظرتون چیه؟
من اتفاقا با صحبتی که خودش میکنه خیلی موافقم، یعنی به نظرم اون حجاب رفتاری است، یا اون کنار میگیم حجاب و عفاف است، اون عفیف بودن است که مهمه. فقط این نیستش که صرف پوشش نیستش که آقا من اگر پوشش داشته باشم هر کاری رو انجام بدم، مهمه که با اون پوششم کار درست انجام بدم. حالا مثلا که خیلی هم میگن دلمون پاک باشه ظاهرمون مهم نیست، اینم انگار میگه که پوششم درست باشه دیگه رفتارم مهم نیست، در حالی که اینطوری نیست، همش در کنار و در امتداد همدیگه شکل میگیرن و درست میشن.
بله، ببینید دوستان، احکام و تفکرات دینی ما یا اصول دینی ما پازل‌های یا جورچین‌های متناسبی هستن که در کنار هم قرار داده میشن. یا یه عبارت دیگه هم میتونم بگم، مثلا فرض بفرمایید یه رفتار شما یا هر نوجوان دیگه که با حجاب بودنه، با پوشش مناسب بودنه، اون قضای پاکیزه است. اما اون ظرف پاکیزه چیه؟ ظرف پاکیزه میتونه مثلا اون ارتباطه باشه. پس ما قضای پاکیزه رو توی ظرف پاکیزه باید قرار بدیم، یا جورچین‌های متناسب رو باید در کنار هم قرار بدیم تا یک تصویر زیبایی از دینداری ما و مؤمن بودن ما مصور بشه. ضمن اینکه من الان داشتم قرآن رو نگاه میکردم، باز کردم همین آیه اومد در آیه 5 سوره مائده، خداوند متعال میفرماید میفرماید، البته من تقریبا از اواسط آیه تلاوت میکنم، که خداوند میفرماید ولا متخذی اخدان و من یکفر بالایمان فقط حبت عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. خدا در قرآن دو بار این واژه، این عبارت رو فرموده، لا متخذی اخدان، لا متخذی اخدان، یعنی دوستان پنهانی برای خود نگیرید. در احادیث معصومین وارد شده که این دوستان پنهانی یکی از مصادیقش دوستان غیر همجنسن، دوستان به قول معروف دوست دختری و دوست پسری. اینها در آموزه‌های قرآنی ما جز محرمات هستن. حالا ما میتونیم البته بریم بررسی بکنیم، مطالعه بکنیم، واقعا بازخوردهای منفی داره، یعنی اینکه دو نفر در سنین نوجوانی، جوانی یا هر سنی، اصلا میانسالی، دو تا غیر همجنس بیان با هم صرفا رفاقت بکنن، این رو ما جدا میکنیم، تفکیک میکنیم. ببینید ممکنه یه خانم در سطح جامعه شاغل همکار مرد هم داره، یا بنده به عنوان مدرس دانشگاه دانشجوی پسر هم دارم، یا یه استاد آقا دانشجوی دختر هم داشته باشه. اینجا حریم ها حفظه، یعنی کاملا حریم ها رو حفظ میکنن. دقیقا برمیگرده به همون مشاغل و نقش های اجتماعی ما، مشاغل اجتماعی ما که حدود و حریم ها محفوظ میمونه. اما اینکه من بیام بگم من آدم با حجابیم، یا یک دختر نوجوان و جوان بگه من که حجابم رعایت کردم، چه اشکال داره که من مثلا یک رفیق غیر همجنس داشته باشم؟ اینجا هم خلاف آموزه های قرآنی ما هست و هم بر اساس تجربیاتی که در علم روانشناسی اثبات شده، واقعا بازخورد های منفی و پیامت های منفی شخصیتی برای انسان میتونه به دنبال بیاره.
میشه گفتش که اگر ما اون قضای پاکیزه که گفتین، حجاب به صورت پوششه، رو توی اون ظرف ناپاک بریزیم که همون حجاب رفتاری گفتاری ایناست، ممکنه در آینده اون قضای پاک ما هم که همون حجاب پوششیمونه ناپاک بشه، دقیقا. از دست بدیم به مرور.
فاطمه جان هم ببینیم اگه مطلبی دارم بفهمیم، بعد یه جمع‌بندی بکنیم.
نه من موافقم کاملا.
خب دقیقا همینه. ببینید دوستان، شما گفتی حجاب رفتاری، ما بهش میگیم عفاف. ببینید مظهر عفیف بودن، مظهر عفیف بودن در نوع لباس پوشیدن من حجاب میشه، در نوع ارتباطم اینه که من با غیر همجنس خودم رفاقت نکنم. دقت کردید؟ این میشه حجاب به علاوه عفاف. یعنی زمانی که من حجاب دارم، پوشش مناسب دارم، اگر بخوام برم رفاقت با جنس مخالف داشته باشم، دیگه عفاف ندارم. دقت کردید دوستان؟ ببینید اون وقت دیگه عفاف ندارم. ولی قرآن میفرماید، روایات معصومین میفرماید حجاب و عفاف، پوشش و عفیف بودن. یعنی دقیقا نکته‌ای که سوگند جان گفتن خیلی نکته مهمیه. ای بسا یه زمانی بیاد من به واسطه عدم رعایت عفاف در رفتارم و ارتباطم در جامعه، حتی حجابم هم زیر سوال بره، یعنی حجابم از بین بره. اصلا اینطور نیست که من بگم من همیشه میتونم آدم محجبهی باشم، آدم با پوشش مناسبی باشم. یعنی گاهی اوقات بعضی از مظاهر ارتباط و مظاهر رفتاری من میتواند حتی حجاب من رو هم از بین ببره. تجربه هایی رو ما در محیط های زندگیمون داریم، در خانواده هامون، در جامعهمون داریم. یه عده از افراد کسانی بودن که مثلا به واسطه فرض کنید شرایط کاریشون ادعا کرد که مثلا من چون کارم این شکلی دیگه حجاب رو نمیخوام داشته باشم. پس ببینید این نوع رفتارها میتونه روی انسان تأثیر بگذاره.
اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
ما گفتیم که این حجابی که ما داریم، حالا این پوششی که داریم، واسه اینه که خانم بتونه راحت تر در جامعه حضور پیدا کنه و در مشاغل اجتماعی باشه. حالا این سوال پیش میاد که خب الان چرا خانمای ما نمیتونن قاضی باشن یا توی کاندیدای ریاست جمهوری بشن؟ چجوری اینا چرا با هم دیگه تناقض داره؟
ببینید، اولا این که خانم‌ها میتونن قاضی بشن، بله، در واقع الان چند سالیه که خانم‌ها خصوصا توی به اصطلاح بخش‌های خانواده و مباحث مربوط به بانوان میتونن این حکم قضاوت رو هم دریافت بکنن. این یه مسئله. مسئله دوم اینه که به نوع سنگینی کارها هم بستگی داره. ببینید، یک سری توانمندی‌هایی رو بانوان دارند در انجام اون مسئولیتی که مخصوص خودشونه، یک سری توانمندی‌هایی رو آقایون دارند در حیطه توانمندی خودشون. این مسئله به پوشش خانم‌ها خیلی مربوط نمیشه. خانم‌ها در هر مدل مشاغل اجتماعی که خداوند متعال این توانمندی رو به اونها عطا فرموده میتونن شرکت بکنن. اما یه جاهایی هست به هر حال اولویت حضور در برخی از مشاغل با آقایونه. ای بسا در مثلا فرض بفرمایید شاید سالهای بعد بیاد که خانوم‌ها به عنوان مثال در یک سری مسئولیت‌های کلیدی هم بتونن نقش‌آفرین باشن، کما اینکه امسال مقام معظم رهبری تأکید کردن بانوان در انتخابات و حتی نامزدی انتخابات فراوانتر شرکت بکنن. ما امسال داشته باشیم که خانم‌های بیشتری نماینده مجلس بشن. ببینید، میخوام بگم پس این برمیگرده به نوع سنگینی مسئولیتی که خدا به زن داده. خداوند متعال نقش آفرینشی زن رو اول همسری، بعد فرزند آوری، بعد فرزند پروری قرار داده. البته اینو یک اولویته، یه اولویته. یعنی اینجوری نیست که خانم‌های عزیز ما وقتی ازدواج میکنن همسرداری، فرزندداری دارن دیگه تو مشاغل اجتماعی حضور پیدا نکنن. ولی واقعا دوستان بپذیرید که این کار کار سنگینیه. یعنی من به عنوان یک خانوم که همسر هستم، مادر هستم در محیط خانواده، بعد بیام یه سمت اجتماعی هم بگیرم، این سمت اجتماعی من اولویتی بعد از همسرداری و مادری من خواهد بود. پس بنابراین نیاز دارم که یه انرژی مضاعفی رو صرف بکنم. خب به نظر میرسه آقایون تو یک سری از مسئولیت ها و مشاغل کلیدی اجتماعی اولویتشون بیشتر از خانم هاست. بازم دارم میگم ممکنه در سنوات آینده، در سال آینده این اتفاق تغییر پیدا بکنه، کما اینکه یک سری از مسائل خب به مرور زمان تغییر پیدا میکنه. پس این خیلی ارتباطی با مسئله حجاب و پوشش بانوان نداره. خانم ها به راحتی میتونن در محیط جامعه نقش اجتماعی و شغلی خودشون رو با پوشش مناسب داشته باشن. خب با توجه به اینکه باز هم به انتهای برنامه رسیدیم، خوشحالیم از اینکه دوستان عزیزمون مباحث رو میشنوند و تشکر میکنیم از تهیه کننده و دستاندرکاران خوب برنامه و مهمانان عزیز برنامه. همگی با شما خداحافظی میکنیم، شما رو به خدای عزیز و سبحان میسپاریم و سلام علیکم و رحمت الله.
جمال زن به ایمان و حجاب به سان ماهی زیبا به دریا. حجاب گل به برگی سبز و زیبا، نقاب روی تو بهتر ز دیبا، هوس از چشم مردم تیغ شیطان، بپوشان خواهرم اندام و اعضا.
قرآن قرآن رادیو قرآن صدای
Oh. در ایوان خدا به طبیعت به نگرد جد